ریز چشم شاخه خون دل زمین چوبک از همه سو روان شده عشق خزان بریم چوبک ریخته بر زمین سرد این همه برگ سرخ و زرد آه بهار آرزو بر سر ما گذر نکرد بهاران ندارم یادگاری زیاران ندارم گرد خاموشی و خستگی روی قلبم نشسته
لذت بردیم. درود بهتون. امشب حتما باز هم بیشتر از شما کار خواهیم شنید جناب استاد اشکان کمانگری ارجمند خواننده و موسیقی دان. جناب استاد کمانگری، خب علاقمندان به خوانندگی کم نیستند، حالا خیلی ها البته راه دیگر رو انتخاب میکنن، علاقمند به خواندن موسیقی شاید پاپ باشن به دلایل مختلف، اما ما هنوز هم در حوزه موسیقی ایرانی و آواز ایرانی و موسیقی دستگاهیمون علاقمندان زیاد و مشتاقی داریم خوشبختانه. خب برخی راهشون مشخصه، در محافلی هستند یا در خانواده هایی هستند که مشخص میشه که چطور باید جلو برن، دوستانی دارند که راهنماییشون میکنن. خود شما رو نمیدونم چطور شروع کردین، ولی با توجه به اینکه از بچگی شروع کردین حتما در خانواده بودین که یا علاقمند بودن یا موسیقی دان بودن خودشون، به هر حال به این راه رفتید. اما یک جوانی ممکن است باشد الان و علاقمند باشد که بخواند، اتفاقا که آواز ایرانی رو هم دوست داره، چطور و چگونه میتونه پیدا کنه و شروع کنه؟ مثلا من میگم که من از آقای اشکان کمانگری آوازشون رو دوست دارم، باید پیداشون کنم و باشون تماس بگیرم ببینم تدریس میکنن یا یعنی برم کلاسشون، این قدم درستی هست در واقع؟ البته اگر من نوعی که نمازم آقایون هست بپذیرم، مثلا دوستی بخواد، نمیدونم که اصلا در واقع خواهید پذیرفت یا نه.
بله از کام خدمتون که اصلا موسیقی طبیعتاً هنری است که در واقع از یک هنر شنیداری است و نیازمند این هستش که طبیعتاً فردی که خودش رو در واقع در راه احتمالاً مثلا موسیقی مستعد می‌بینه، قاعدتاً در اولین برخورد و رویارویش با موسیقی احتمالاً روبرو خواهد شد با اینکه ملودی‌ها یا فرض فرمایید که اصواتی که از حالا از حنجره مثلا خواننده شنیده شده و اینها رو شاید نسبت به متوسط، حالا اگه مثلا اشاره بکنیم شما مثلا فرض کنید یک نوجوانی که در یک مدرسه داره تحصیل میکنه، بله، متوسط همسالان خودش، خب ارتباطش به لحاظ حسی با صدای در واقع این نوای موسیقی و آواز تا حدودی بیشتره، به نوعی که حافظه شنیداری پایدارتری نسبت به ملودی‌ها یا ساختارهای در واقع موزیکال داره که خیلی سنجه ساده و دم دستی هم هست، یعنی در واقع پیش از این که بخوان مثلا مراجعه بکنن به معلمین موسیقی خیلی ساده میشه این رو حتی والدین تشخیص بدن. و خیلی از اوقات من میبینم بعضی از در واقع نوجوانهایی رو که حالا حافظه شعری خوبی دارن ولی حافظه موسیقایی اونقدر میبینید مستعد نیست. ولی حافظه موسیقایی رو هم تو که از کنم خیلی ساده بچه ها میتونن که خودشون این رو در واقع خودشون به حک بزنن و در واقع کشفش کنن. بعد از اون دیگه مراتب بعد حالا مراجعه کردن به طبیعتا یه معلمی که بخواد حالا اصول و مبانی موسیقی رو معرفی بکنه، کم کم با ساز و فضای موسیقی رو آشنا بشن، اونها دیگه مسیری است که خودش به نظرم خود به خود پیش میاد. بله دقیقا. و در مجموع از هم این ساده ترین راه برای کسی است که الان در دور افتاده ترین فرض کنید که منطقه مثلا فرض کنید سرزمینمون ایران به دور از امکانات فرض کنید که آموزشگاه های آزاد هنری بله. و اینها بخواد ببینه که خب بله من آیا استعدادی برای فراگیری موسیقی دارم یا نه.
انشالله اونا که مستعدن همه شرایطشو داشته باشن که فرا بگیرند و با نواهای خودشون سرزمین ما رو از صدای خوش پر بکنند. اما توی هر راهی علاوه بر این که در واقع مسائل و مصائب زیادی وجود داره و پشتکار بسیاری نیاز هست برای اینکه کسی در کاری ماهر بشه و تخصص پیدا بکنه و بهش مسلط بشه، خب موانع مختلفی هم وجود داره. حالا این صداهای خوش که انشالله در آینده هم خواننده خواهند شد و امروز هم عزیزان و بزرگواران زیادی مثل حضرت علی و دیگر دوستان رو داریم، حتما شما هم در واقع موانعی بر سر راهتون هست به عنوان خواننده سنتی. میتونیم بگیم که مهمترینش یا مهمترین هاش کدام ها هستند؟
ببینید اولین مسئله و بزرگترین در واقع معضلی که به نظرم سر راه یک خواننده برای فراگیری موسیقی ایرانی وجود داره این هستش که از اونجایی در واقع آغاز میشه که موسیقی به دو بخش موسیقی سازی و آوازی تقسیم میشه. بله. و بسیاری از کسانی که به دنبال فراگیری آواز هستن رو سوق میدن به سمت یاد گرفتن فرض فهمید که مهارت‌های صدایی و تکنیک‌ها و به هر حال فنی که در آوازخوانی طبیعتاً خوانندگان یا خوانندگان معلمینی که در واقع آواز آموزش میدن میدانن و انتقاد. ولی واقع امر این که چیزی که ارزشمندتر هست و اصالت داره و اصالت آموزش موسیقی هست به اعتقاد من جدا کردن عنصر موسیقی ایرانی از کلیت این در واقع مبحث هستش. یعنی این که به جای این که دوستان رو سراغ فراگیری فنون و در واقع مهارت‌های مسافر سایی که کار کردن با هنجره سوق بدن، اول موسیقی ایرانی رو آموزش ببینن. ببینید من خیلی قائل نیستم به این که برای خواننده شدن احتیاج به این هستش که فنون یا مهارت‌های خیلی پیچیده صوتی و مثلا آوازی رو خواننده باید پشت سر بگذاره، دوره‌های عجیب و غریبی رو بگذرونه. بله طبیعتاً به شکل نرم برای هر سازی، حالا چه هنجره چه پس فهمید که سازهایی که در موسیقی ایرانی در ارکستر در واقع مجلسی موسیقی ایرانی مثلا می‌شناسیم، مهارت‌هایی هست در حد نرم که باید از سر گذرنده بشه تا در واقع اون فرد رو به عنوان یه نوازنده یا خواننده بشه. ولی اینی که ما غافل بشیم از در واقع عنصر اصلی و یادگیری موسیقی ایرانی، مسئله ای که به نظر من به اعتقادم سال هاست، من خودم به شخص شاید مثلا توی این سالها 27-8 سال از ابتدا درگیر این مسئله بودم. یعنی روزی که شروع کردم به ساز زدن احساس میکردم یه گمشده ای دارم، تا به ردیفای استاد سبار که مثلا با سنتور میزدیم و بعد از اون که ردیف آوازی رو شروع کردم به یاد گرفتن، احساس کردم که یک در واقع افتراق اینجا هست. یعنی یک مسئله این پیمابین مشترکه که اون طرف دوستان ازش صحبت نمی کنن و این طرف هم دوستانی که معلمین در واقع نوع در شق دیگر موسیقی که موسیقی آوازی باشه هستن ازش صحبت نمیکنن و در واقع اشتراکی وجود داره و اون همون در واقع روح موسیقی ایرانیه. بسیار جاش خالیه به نظر من سال هاست و معتقدم که برای آینده ما بیشتر از اون که احتیاج داشته باشیم معلم آواز یا معلم ساز، یعنی معلمی که داره در واقع این که چطور با سازم برخورد کنم، چطور با هنجرم برخورد کنم رو برم ببینم و بشناسم، بیشتر احتیاج معلم موسیقی داریم. معلم موسیقی از منظر این که مبانی موسیقی ایرانی رو بدونه، برای هنرجو تبیین کنه، و اساساً این زبان رو و این در واقع برزی که الفباش رو آموزش بده، جمله سازی به این زبان رو بهش آموزش بده. ببینید نمونه های خیلی خیلی محدود و خیلی خیلی در واقع عرض کنم حالا از منظری درخشان، از یه جهتی خیلی محدود در قالب ردیف طی این سالها، حالا چه ردیف آوازی چه ردیف سازی، بزرگان به جای گذاشتن. ولی این که ما یک مکتبی، یک مدرسه‌ای داشته باشیم برای اینکه محدود به انتقال ردیف نباشه صرفا، ردیف یک نمونه است، یک در واقع یک شکلی است، یک در واقع ویترینی از اون چیزی که و می‌بینیم که روایت‌های مختلفی هم داره، چه در واقع از جنس ردیف‌های سازی شریفه باشه. ولی اون چه که به نظرم بسیار جاش خالیه و نیازه که یه فکر اساسی بشه اینه که ما مبانی موسیقی ایرانی رو، جان در واقع موسیقی ایرانی رو و اساساً صحبت کردن به زبان موسیقی و جمله سازی، دقیقاً عین کلاس دوم ابتدایی که به دانش آموز میگم با این کلمه جمله بساز، بتونه با این انگاره جمله بسازه، بتونه با این در واقع موتی تبدیلش کنه به یه مثلا جمله بزرگتر، با این فرض بفرمایید که در حوزه مثلا فرض آرایه ها یا تحریر ها و تزییناتی که در موسیقی طبیعتا ما وجود داره، چه سازی چه آوازی فرق نمی کنه. این دستبندی ها رو برای بچه ها در یک جایی به شکل خیلی منسجم و پایه‌ای و بیسیک این رو در واقع اول سنگ بناش رو بگذارن و اونجاست که شما می‌بینید خروجی که ازش اتفاق در ادامه شما خواهید گرفت، انواع و اقسام نوازنده و انواع و اقسام سبک‌ها و شیوه‌های خوانندگی خواهد بود، جایی که هر فردی اصلا انگشت خودش رو داره و صدای خودش رو داره، طبیعتاً با خودش یک امکاناتی داره که وقتی من میام به صورت عینی یک ردیف رو بهش تحمیل می‌کنم و میگم که تو بیا این آواز رو عین نل به نل این رو تقلید کن، به او دارم میگم که تو باید این مضراب رو یا این تحریر رو یا این صدا رو در واقع بسازی تا من از تو بپذیرم که خب داره اون روایت رو اجرا میکنی.
ولی سازوکار آموزشی که استاد همین هست در واقع، همین آموزش ردیف که میفرمایید بیشتر هست در واقع در همه جا، چطور کمتر بشه؟ حتما البته جاهایی هم هست و کسانی به این قضیه که شما هم میفرمایید در واقع آموزش مبانی موسیقی ایرانی توجه میکنند، اما چرا کم رنگ تر هست؟ چرا این چیزی که شما بهش فکر میکنید که به نظر شما حتما درست است، شاید به نظر دیگران انقدر لازم واجب و شاید حتی درست نباشه؟
بله ببینید، من فکر میکنم یک بخشش به خاطر اینکه تلاش شده موسیقی ایرانی و آموزشش در واقع آکادمیک بشه، یعنی وقتی که اساتید ما بزرگان در واقع موسیقی تصمیم میگیرن که خب بیاد در واقع یک سیلابسی برای این آموزش و انتقالش در دانشگاه یا مدرسه های موسیقی در هنرستان ها تدوین بشه، ناخودآگاه مرزبندی ها ما رو سوق میده به سمت چیزهایی که عینیت داره یا عینیت بیشتری داره،
یعنی ساده شدن یکم دست و پا رو میبنده مقداری.
یه بار دیگه میفهمید
میگم آکادمیک شدن یعنی به نظرت این مقدار چارچوب ایجاد میکنه؟
ببینید آکادمیک شدن من معتقدم که مدرسه موسیقی برای موسیقی ایرانی، ما مدرسه موسیقی میخوایم، خب دانشگاهی که مثلا دو واحد مثلا بریم تو شریف پاس کنیم با مثلا هشت واحد مثلا دوره عالی و اینا، اینها فوق العاده است، بی‌نظیره. خب یعنی من خودم که از در واقع مروجان فرهنگ آموزش ردیفم و هنوزم مترجمم در این عرصه، ولی معتقدم که برای این که مجریانی داشته باشیم در موسیقی ایرانی که البته شاید مثلا توی سابقه موسیقی ایرانی بگردیم موارد از این دست از این زیاد داریم، یعنی متأ خب امروزه مقداری فراوانیش کمتر شده و دیگه در واقع دلیلش هم همین آموزش هست به اعتقاد من. من معتقدم از زمانی که تلاش شد برای اینکه آکادمیک بشه و مشابه مثلا مهندسی مثلا مکانیک، ما بیاییم درس‌هایی رو واحدهایی رو داشته باشیم که این مرزبندی های یک سری از مطالب و مسائل رو اینجا سبب شده و این اتفاق افتاده و معتقدم که بله خب کار سختیه، این که از میکنم خدمتون کار مشکلیه و چالش شاید 27-8 سال خود من بوده تا امروز، و شما میبینید اگه بخوام مثال هم بزنم، مثلا یکی از بزرگان عرصه آواز که شاید خیلی از جوان‌ترها اسمشون رو نشنیده باشن یا شنیده باشن امروز یا در بعضی از پادکست‌ها و این فضاهای جدید که در واقع پاپ شده، مثلا استاد عبدالله خان دوامی. مثلا استاد عبدالله خان دوامی یکی از بزرگترین خوانندگان مثلا تاریخ این سرزمین هستن. ایشون شما اگر که مثلا آوازهایی که ازشون به جا مونده رو بررسی میکنید یا اصلا حتی ردیف ایشون رو، یک ویژگی هایی در آوازها هست به لحاظ ساختمان و استراکچر و جمله بندی که من بهش اشاره کردم که از آموزه هایی میاد که لزوماً از یادگیری گوشه به گوشه ردیف آغاز نشده، خیلی بیسیک تره. مثل مثلا فرض کنید یک معلم ساز تار و ستار، میدونیم که به حال بهش ساز تار بمون یک سازی است که همه میشناسیم، رپرتوار موسیقی دستگاه ایران رو با ساز تار به طور کامل در واقع معرفی میکنن هنرمندان ما و اساتید ما. روز اول که به هنرجو ارکان کار رو آموزش میدن، اساساً شیوه مضراب و مضراب زدن به ساز رو و اینکه خب این مضراب راست این مضراب چپ چی هست و به چه صورت باید در واقع این مضراب عملاً اجرا بشه، من فکر میکنم که خیلی آموزش این ارکان اولیه در حوزه خوانندگی و نوازندگی مشترکه. یعنی اینطور نیستش که فرض فرمایید که یک طبق خواننده احتیاجی به اون ارکان اولیه و مقدماتی نداشته باشه برای اینکه بتونه در واقع یک جمله موسیقایی درست بکنه، برای اینکه بتونه یک در واقع ببینید اینی که صرفا نمونه های عینیت یافته ای رو مشابه ردیف هایی که هست همه رو تجربه بکنه، آوازهای زیادی شنیده باشه، سازهای زیادی شنیده باشه تا بتواند از میان این ساعت‌ها و خروارها موسیقی و نوت‌ها خودش به یه جنبندی برسه که خب خیلی خوب اگر من خواستم مثلا فرض کنین چنین حرفی رو در مثلا مقام عبادت رو بگم باید این اصول داشته باشد. ما چرا راه داریم برعکس میریم؟ ما راه را جای درست شروع کنیم، بیام از اون روز اول بگیم آقا اصلا کلا صحبت کردن در عبادت این شکلیه، به زبان موسیقی ایرانی میخوای صحبت بکنی آداب صحبت اینه. و خیلی دارم کلی میگم برای شنونده‌ای که در واقع، ولی منتها میدونم که دوستان هنرمندم اگر که شنونده برنامه باشن احتمالاً این در واقع مسئله رو یا حالا نکته‌ای که داره در موردش صحبت میکنیم و احتمالاً با ما موافق باشن که امروزه خیلی در واقع داره جای خالیش حس میشه به اعتقاد من.
بسیار عالی. موسیقی گوش کنیم که چه بهتر از این که چند لحظه نوای خوش بشنویم. چیز خاصی تو نظرتون هست جناب استاد کمانگری که دوست داشته باشین اون الان پخش بشه؟ چون ما خیلی چیزا رو داریم دم دست، نمیدونم که حالا.
خواهش میکنم من قطعه باداباد رو پیشنهاد میدم اگر که
میخواید که خانم یوسفی، البته بسیار زبردست هم و سریع پیدا میکنم موسیقی رو، ولی میخواین توضیحی بفرمایین درباره شناسنامه کار؟
بله اثری بود باداباد، آلبومی که سال 1992 منتشر شد نقش باربد و این اثر شعر استاد فقید شاعر غزل سرای بزرگ و نازنینمون استاد محمدعلی بهمنی که در اون روزگار و احوالات سالهای 90 تا 92 این مجموعه رو کار کردیم. امیدوارم که حالا
بسیار عالی باداباد
مقبول دوستان باشه.
غزل در نزد من هر چند جان شعر ایرانی است، تغزا در چنین ایام، اما راوی ما نیست. غزل در نزد من هرچند جان شعر ایرانی است، تغزل در چنین ایام راوی ساقی ما نیست، تغزل لحجه عشقت و با هر گویشی گویاست، تغزل لحجه عشقت و با هر گویشی گویاست، غزل میماند و غزل میماند و فصل تغزل میرسد حیفا که برایش فرصت دیدار فردا نیست، نگاهی که برایش فرصت دیدار فردا نیست، فرصت دیار فردا نیست.
زنده به دست مجزد جانب استاد اشکان کمانگری، لذت بردیم از صدای زیبای شما و صد البته مهارتتون. جناب آقای کمانگری، سوال پیشینم رو با مقدمه که مطرح کردم طبیعتا ذهن رو سمت موضوع آموزش برد که راجبش هم صحبت کردیم و فکر میکنم مثلا مسئله آموزش نه تنها یک برنامه و یک نصف برنامه بلکه اصلا میشه یک سلسله برنامه هایی براش گذاشت و درباره آموزش موسیقی صحبت کرد. اما عرضم در واقع سوال پیشترم هم در واقع موانعی بود که بر سر راه یک خواننده موسیقی سنتی در حال حاضر ما داریم، محدودیت های وجود داره. من نمیدونم از در واقع شاید ارائه ها مثلا مشکل ساز باشه، مشکل که همون مانع بهتر میشه بهش که حالا مشکل که نه، یا حالا هر شرایط دیگری که شما طبعا در کار خودتون باش مواجه هستید مثل هر کسی که در هر کاری که هست به هر حال مسئله خودش رو داره.
بله، عرض کنم به خدمتتون که یکی از مسائلی که به نظرم تا حد زیادی میتونه کمک بکنه به دوستانی که ورود میکنن در عرصه خوانندگی موسیقی ملی ما و مشکلاتی که روز روز باهاش درگیر هستیم این هست که رسانه مستقلی که یا امکانی که بتوانند این عزیزان کارهاشون رو بعد از تولید به شکل درستی به مخاطب هدفشون، مخاطبی که مد نظرشون هست، به گوششون برسونن، تقریبا چون بگم که فکری برای موسیقی ایرانی نشد. یعنی این امکان به اون شکل که خیلی راحت هم میشه البته در این رابطه پایش
میشه.
یعنی چی باید
وجود داشته؟ میفرمایین که به شکل درست، شکل درستش چی هست که ما کمتر در دسترس داریمش؟
ببینید، طبیعتا هر هنرمندی با یک استقلال فکری و با یک در واقع کولواری از تجربه یک اثری رو تولید میکنه گذشته از تمام هزینه های حالا مادی یا حتی زمان و عمری که صرف کار میکنه، در نهایت ظهور و بروز این کار به اون چیزی هست که داره در ویترین نمایش داده میشه. وقتی خیلی بخوام اگه مصداقی صحبت کنم، وقتی شما به یک مثلا فرض فرمایید وبسایتی که کارش در واقع این هستش که اثر شما رو معرفی کنه،
بله،
و اساسا ویترینی هست برای عرضه آثار موسیقی،
درسته،
کارتون رو میسپرید و در نهایت میبینید که مثلا یک لوگویی که هیچ ارتباطی به موسیقی شما نداره، بدون هیچ هماهنگی و بدون هیچ از پیش فکر کردنی میاد زمینه کار شما میشه، این چیزی هستش که میخوام بگم چون مصداقی خواستم بگم براتون مثال میزنم.
در واقع کج سلیقگی یا بی سلیقگی
بسیار از این دقیقه و این چیزی هستش که ما در فضای موسیقی کم داریم. یعنی اساسا من متعهدم به ازام بعد ما حتما متخصصین اینو، حتی اگر قرار شده که موسیقی آکادمیک باشه، کسانی بیان تحصیل بکنن، یاد بگیرن که چطور موسیقی هایی که تولید شد رو به کسانی که باید بشناسونیم. یعنی اصلا ما چطور در یک مملکتی که فرض فرمایید که مثلا 100 میلیون جمع